بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دوستان عزیز که فضای بحث علمی رو ایجاد کردن و انشالله که بشه یک موضوعی رو پیگیری کنیم تحت عنوان بحث عملیات جمعی. عرض حضور شما اونچه که باعث شد که من به دنبال این ایده بپردازم بیشتر همین 40 سال از عمر جمهوری اسلامی یا به تعبیر انقلاب روندش چگونه بود و حالا چطوری هست باعث شد که یعنی این جرقه بزنه من بزنه که چه راه حلی بدیم که هم به درد علوم انسانی بخوره، هم یه کمکی به حوزه علم سیاست بکنه، همین که کاربردیش همین باشه که جمهوری اسلامی اگه این راه رو مثلا بره حتما گره هاش باز میشه، حالا نه اینکه 100%، بالاخره یه بخشی از گره ها باز میشه. و اون بحث همون درآمدی بر نظریه عملیات جمعی بود که ما انتخاب کردیم و دیدیم که در جمهوری اسلامی هر زمانی که مشارکت جمعی رخ داده موفق بوده، حالا نسبی، و هر زمانی که مشارکت جمعی از معنای واقعی و مردم سالاری خودش فاصله گرفته ما مشکل داشتیم. برای نمونه ما در مشارکت جمعی که در زمان جنگ داشتیم میبینیم که اصلا نیازی نیست ما بریم سراغ مثلا تئوری های ساختاری و جبرگرا. ما اگر نگاه کنیم دیدگاهی که بیشتر به اراده، به حرکت‌های کارگزاران جمعی اهمیت میده، میتواند گره جمهوری اسلامی باز کنه. بنابراین در جنگ ما دیدیم که به هیچ کس زور تحمیل نشد، همه مشارکت میکردن، حالا یکی بنا به دفاع از سرزمینش، از ناموسش، دفاع از اسلام، حالا به شکل‌های مختلف همه حضور داشتن. حتی اون پیرزن تو روستا هم آمد مثلا نان، کسی بهش نگفته بود، برای خودش به عنوان پشتیبانی این کار میکرد. این ما میگیم عملیات جمعی که میتونه همه رو حول یه محوری جمع کنه. حالا اونجا مسئله دفاع، مسئله اسلام، مسئله ناموس، هر چی اسمش باشه. پس بنابراین میتونیم ما به سمت یه مشارکت جمعی واقعی بریم. ولی اگر نه، بریم به سمت مشارکت‌های پوپولیستی، مشارکت های اپورتونیستی یا حالا فرصت طلبانه، ما میبینیم اصلا موفق نشدیم. مردم جایگاه آنچنانی نداشتن تو این بخش ها، برای همین جمهوری اسلامی لنگون لنگون داره میاد جلو. پس بنابراین اگر ما عملیات نظریه یا عملیات جمعی رو تقویت کنیم، در اذهان نخبگان و حتی غیر نخبگان ما بتوانیم اینو جا بندازیم، به نظرم کمکی هست به جمهوری اسلامی. اما خلاصه این نظریه اینه که بر اساس آنچه که فیلسوفان فلسفه متعالیه تو ذهنشون، به ویژه این جدیدها، اگر ما یه نگاهی بکنیم از بزرگان مثل شهید مطهری، آیت الله جوادی اومالی و شهید سعد و خیلی دیگه از بزرگان، ما اگر بتوانیم این ایده هاشونو در بیاوریم و یه منظومه درست کنیم، بنابراین اون منظومه میتونه کمک کنه به بحث عملیات جمعی در حالا حتی برای نظام جمهوری اسلامی و بیرون از نظام جمهوری اسلامی. خب ما این کارو کردیم، آمدیم از این بزرگواران مطالبی گرفتیم که نشان میده همه اینها دارن تایید میکنن که هر وقت حرکت جمعی واقعی بر اساس تئوری که حالا حکمت صدرایی میگه و حالا از طریق حرکت جوهری هم توضیح میدیم، ما میتوانیم یه گره رو باز کنیم، ما میتوانیم مشکل رو حل کنیم. ممکنه بگن که مثلا حکمرانی خوب و کارآمدی خوب و مثبت اینه که یه دولت خوب کار کنه. بله، دولت زمانی خوب کار میکنه که حداکثری نباشه، استبداد به خرج نده، مردم رو واقعا نقش اصلیشون رو یعنی قائل بشه و فضا رو براشون باز بکنه. پس بنابراین برگردیم به اصل مطلب که همین تئوری عملیات جمعی هست. اگر ما نگاه بکنیم به طرفداران حکمت صدرایی، فیلسوفان پیرو فلسفه متعالیه، یا حالا فلسفه سیاسی مطالعه نگاه کنیم، میبینیم که این بزرگواران به راحتی میتوانند این مسئله رو برای ما جا بندازند. اون چگونه است؟ خب ما میدانیم که اساس حرکت جوهری حالا به شکل مثلا بالقوه و بالفعل بودن اون شیء، اون جمع، اون هستی، حالا یا بگیم در کل کائنات، هر وقت از شما از حالت بالفعل به وضعیت، حالت بالقوه به وضعیت بالفعل برسید، این امکان وجود داره که شما به یک تکاملی برسید، به یک حرکت صعودی برسید، و هر وقت که شما فشل و کندکاری بکنید یا حالا تو حرکت های جمعی، شما ممکنه به یک نزولی برسید. پس بنابراین این حرکت صعودی و نزولی در فلسفه مطالعه ما داریم و میتوانیم از این استفاده کنیم برای حرکت جوهری جمعی که کمتر شنیده شده. حالا که بیشتر تو ذهن ها این بود که حرکت جوهری فردیه، در صورتی که ما میتونیم الان با این توضیحی که میدیم حرکت جوهری جمعی رو هم از بنیانهای فلسفی این عزیزان طرفدار حکمت صدرایی در بیاریم. اون چگونه است؟ ما میدانیم که دگرگونی و تحول، اصل دگرگونی و تحول برمیگرده به همین حالت بالقوه بودن و به بالفعل رسیدن. اگر حالا ما اینو تعبیر کنیم به اجتماع افراد متعددی که دارای حالا هدفهای مشخصی هستن، اگر ما اینو اینطوری تعبیر کنیم که این حرکت جمعی داره از یک حالت بالقوه به یک حالت بالفعلی که در اثر ادغام مجموعی از حالا بهش بگیم جهانهای متفاوت و متمایزی داره باش ارتباط برقرار میکنه و همچنین با نظام معنایی جدیدی داره ارتباط برقرار میکنه، من وقتی یه نفرم، خب اون اصلا اون نظام معنایی خیلی چیز نداره برام، یا اون با جهانهای متعدد برخورد کردن اصلا خیلی برام معنی نداره، ولی وقتی تعداد زیاد شد، یک جمع متشکلی شد، یا حالا همون بحث مشارکت جمعی، حالا من ریزش نمیخوام بگم که اون تشکل جمعی ما آیا حزبه، آیا بسیجه، آیا یه عده دارای هدف مشخص جمع شدن، ولی حالا کلیت بحث مشارکت جمعی ما به این برمیگرده که اگر اینها تعامل پیدا کنن با جهانهای متغیر و متفاوت بیرون، در واقع داره به یک سمتی میره که یک حرکت جوهری جمعیه نه فردی. کما اینکه مثلا ما تو تعبیرهای اونها هم داریم که حرکت در نگاه حکمت صدرایی دو تا حرکت هست، یه حرکت طبیعیه، یه حرکت غیر طبیعی، یا حالا میگن به این میگیم حرکت طبیعی که بدون دخالت عامل بیرونی است، به اون میگیم حرکتی که با دخالت عامل بیرونی است. پس بنابراین در نگاه حکمت صدرایی ما دو تا حرکت داریم. اون حرکت دومی رو ما الان داریم بحث میکنیم که در واقع خارج از حوزه طبیعیه، در واقع در قسمت دوم که حرکتی که ما معتقدیم این دگرگونی ایجاد میکنه همین حرکت دخالت نیروی بیرونیه طبق نگاه صدرایی. این حرکت دوم بر اساس اگر ما با نگاه انسان شناسی کار کنیم، معتقدن که انسان جانشین خداست، خلیفه بر روی زمینه. خب اگر خلیفه بر روی زمینه، ما آثار تمام این عزیزانی که اول بحث اسم آوردم، فیلسوفان پیرو حکمت مطالعه، چه حالا قدیم چه جدید، چه زنده و چه کسانی که فوت کردن، اگر ما بررسی کنیم این محور رو از نگاه اونها، میبینیم که در حرکت دومی دخالت انسان همشون اعتراف دارن، که پیروان فلسفه سیاسی متعالی هم همینو میگن، انسان دخالت میکنه بر اساس اون دیدگاهی که وجود داره انسان خلیفه خداست. خب انسانی که خلیفه خداست آیا اجازه داره سبک زندگی خودش انتخاب کنه؟ بله. حالا شاید غیر از فیلسوفان حکمت متعالی هم همین حرف رو بزنن که انسان صرف نظر از نگاه دینی بله میتونه سبک زندگی خودش رو تغییر. خب اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که این انسان، حالا ما جمع انسان ها رو داریم میبینیم، چون داریم میبینیمشون تو تشکلات، داریم میبینیمشون تو مشارکت جمعی، اگر اینها قادر باشند که سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن، می توانند بسازند، می توانند تصمیم ساز باشند، تصمیم گیر باشند و نقش بسیار فعالی تو جامعه داشته باشند از نگاه حکمت صدرایی. پس اگر این قسمت اون حرکت دوم ما ملاحظه کنیم که عوامل بیرونی و منظور از عوامل بیرونی انسان ها هستند و منظور از انسان ها بر اساس نظریه خلافت انسان خلیفه خداست، بر اساس این نظر می توانند سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن. خب اگر اینها اومدن در یک نظام دانایی جدیدی ایجاد کردن یا بر اساس وجود حالا جانهای متغیری آمدن یک معنایی دادن به اون تشکل خودشون، این حرف حرف حکمت صدراییه که می شود با حرکت جمعی فعال شد، می شود سبک زندگی جدیدی ایجاد کرد. خب حالا ما عادت کردیم که معمولا ساختارا برامون تصمیم میگیرن، عادت کردیم که معمولا دولت ها همه کارن، در صورتی که در این نگاه ما این شکلی نیست. در این نگاه ما اینها میان اصلا خود اینها دولت درست میکنن، قدرت دولت رو کم میکنن، حرکت قدرت دولت رو چرخشی میکنن. پس بنابراین در این مشارکت جمعی واقعی که بر اساس حکمت متعالی ما گفتیم، ما می توانیم یه حرکت جوهری جمعی ایجاد کنیم که یه پایه قوی تئوریک داشته باشه و اینا بسم الله وارد اجتماع بشن و الان با توجه به اون حالا نظام های متفاوتی که وجود داره و اون جان های متغیر مختلف و گوناگون وجود داره، این دگرگونی رو بر اساس نظریه حکمت صدرایی ایجاد کنن. یعنی تا اینجا بر اساس یه منطقی، چینش یه منطقی، ما میتونیم دفاع بکنیم از این حرکت جمعی، عملیات جمعی که می شود در اجتماع ورود کرد و تصمیم گرفت و حتی دولت ها رو انتخاب کرد. نه اینکه ساختار رو بیان کارگزاران جمعی رو انتخاب کنن، بلکه کارگزاران جمعی قدرت دولت ها رو تعیین میکنن، نظارت و کنترل میکنن. اگر به صورت مشارکت جمعی تشکل ها بتوانن کنترل کنن و نظارت کنن، بنابراین همه چیز دست این بخش مشارکت جمعی میاد. حالا سوال پیش میاد آقا تو این 40 سال جمهوری اسلامی پس چرا مثلا ما این مشکل داشتیم؟ ما میگیم نه، تو همه بخش ها و همه لحظات و دهه های چیز نبوده یکسان که مشارکت خیلی قوی نباشه. نه، در بعضی از مقاطعی که غفلت ورزیدن از این تئوری ما دچار مشکل شدیم، در کارآمدی دچار افول شدیم، در حکمرانی دچار مشکل شدیم. ولی اگر شما با این تئوری، با این نظریه بیاید کاربردیش کنید، یعنی در واقع همه جا همون چیزی که اول انقلاب امام هم فرمود که آقا این حکومت از آن مردمه، در مجبر مجلس با میزان رأی ملت. بنابراین اگر واقعی، یعنی مشارکت جمعی واقعی باشه بر اساس تئوری حکمت صدرایی، ما میتوانیم یک جامعه با نشاطی درست کنیم که مردم همه جا حضور دارن، همه جا کنترل میکنن، همه جا صاحب تصمیمن، واقعیان، نه مشارکت پوپولیستیه و نه مشارکت اپورتونیستی و فرصت طلبانه. حالا بعد از این جمع‌بندی که ما کردیم و بر اساس این نظریه گفتیم، معتقدیم که عملیات جمعی بر اساس حالا تقسیم بندی هایی که داره، اون تشکل حالا چگونه شکل میگیره، یک شبکه ارتباطی داره، اینا دیگه بحثایی است که خیلی شاید کلیدی نباشه. هر تشکل بالاخره یه سازمانی داره، یک جمعی داره، یک ایده ای داره، یه هدفی داره، اونها دیگه بحثایی هست که تو مقاله اومده. و میرسیم به این که آیات روایات ما میاریم که گفتم از اون آیات که حالا انتخاب شده که نشون میده حرکت با جمع، دست خدا با جمع، و بزرگان هم از بر اساس مبنای فلسفی متعالیهشون که حکمت متعالیه که دارن، ما از اونها هم کد دادیم لحظه به لحظه که آقا شما اگر با جمع باشید، حرکت اگر حرکت جمعی واقعی، نه حالا نمایشی باشه، اگر واقعی باشه بهتون قول میدیم از فردا نظام های سیاسی حالا اسلامی و جمهوری اسلامی فرق نمیکنه، یه نظام اسلامی میتواند پیشرفت کنه. اینو باید به منصه ظهور برسونن تا مشکل حل بشه. نمونه عینیش هم ما گفتم در جنگ تحمیلی ما این اصلا به عینه دیدیم که مشارکت واقعی، همه حضور داشتن، همه احساس مسئولیت میکردن. اون دولت هم ممکنه اون دولت گفته آقا شما بیاین، ولی این مشارکت جمعی، مشارکت جمعی واقعیه. کسی به اون خانم دستور نداده نون بپزه، کسی به اون نگفته بیا پشتی، کسی به اون نگفته برو تو خط اول، کسی به اون نگفته که بیا رو توپخونه کار کن. بنابراین همه با هم برای دفاع از اسلام سرزمینشون آمدن و مشارکت کردن. پس بنابراین منظور از عملیات جمعی مشارکت جمعی واقعی مردم سالاری، حالا ما چون تو نظام دانایی دینی هستیم، مردم سالاری دینی اگر رخ بده تمام مشکلات جمهوری اسلامی حل میشه. اما ممکنه به ذهن بیاد که آقا این نظریه عملیات جمعی در تعارض با نظریه ولایت فقیه. نه، این پاسخ به بعضی از ذهنها اشکالات کرد. اتفاقا نظریه عملیات جمعی در راستای کمک به نظریه ولایت فقیه. چرا؟ اگر نظریه ولایت فقیه پشت، یعنی ما بخوایم برق بزنیم اون چیزهای پنهانش رو بکاویم، بنده به نظریه امت به امامته. اگر نظریه امت امامت شما بپذیرید که میپذیرید، در نظریه امامت و امت مگه فردگراییه؟ در نظریه امت و امامت حرکت جمعیه تا رشد کنه جامعه. پس بنابراین این نظریه هیچ تعارضی با نظریه ولایت فقیه هم نداره. یعنی ممکنه کسی به ذهنش بیاد. این خلاصه بود از بحث ما.
بسیار ممنون و تشکر میکنیم از جناب دکتر پورفرد که به هر حال ایده اصلی مقاله خودشون رو بیان کردن. در خدمت جناب دکتر شریف لکزایی هستیم. انشاءالله که به اختصار در 5 دقیقه، ما بیشتر از این وقت نداریم، به هر حال خواستیم که ایده شما رو هم بشنویم در این خصوص. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از جناب دکتر پورفرد عزیز، بحث مهمی رو مطرح کردن. ابعاد در واقع این بحث خب شاید در یک جلسه و در یک مقاله خیلی نمی گنجه که مطرح بشه و طبیعتا نیاز به یک جلسات مستمری داره که این نظریه خیلی پخته تر بشه، خیلی پردازش بهتر و مطلوبتر و منسجمتری بگیره به خودش. برای همین من به این نکته اشاره میکنم که این نگاه آقای دکتر پورفرد داره این بحث رو به سمت ارائه یک نظریه در باب عملیات جمعی پیش میبره و آقای دکتر در واقع رو در رو یا در کنار در عرض دیگر نظریه هایی که حالا در باب عملیات جمعی مطرح امروزه، یک نگاه جدیدی رو در واقع دارن ارائه میکنن که این نگاه بر مبنای در واقع مبانی فلسفی حکمای حکمت متعالیه استواره و میتونه در واقع یک بخش زیادی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره رو حل بکنه با حضور مردم و نقش مردم و طبیعتاً اراده‌ای که اصطلاح حضور داره، وجود داره و مستلزم اینه که بهش توجه بیشتری صورت بگیره. عرض کنم خدمتتون، حالا چون من مقاله آقای دکتر رو هم مطالعه کردم، الان هم بحث خیلی خوب و منسجمی ایشون ارائه فرمودن، من فقط به یک بحث نظری اکتفا میکنم که شاید در مقاله ایشون و در بیان ایشون هم در واقع مقفول واقع شده و اون بحث مبانی نظری عملیات جمعی هست. ببینید در خود آثار ملا صدرا بحث اختیار انسان به صورت بسیار جدی مطرح شده. ملا صدرا یک رساله مختصری داره که حالا به عنوان رساله اختیار ازش یاد می‌کنند، رساله‌ای در به عنوان خلق الاعمال، یا که حالا مبحثش و مفهوم در واقع توضیح میده بحث اختیار رو و دیدگاه‌هایی که در بحث اختیار انسان مطرح شده و مبنای در واقع مباحث بعدیش در باب انسان شناسی هم خواهد بود. من به نظرم رسید اگر جناب آقای دکتر پورفرد در مباحث خودش به این نگاه بپردازه، به این توجه داشته باشه که در واقع تمام در واقع این دیدگاهی که راجع به عملیات جمعی از منظر و حکمای حکمت متعالیه ارائه میکنه برمیگرده به این نگاه که ما انسان رو چجوری ترسیم میکنیم، حوزه اختیار انسان رو چگونه ترسیم میکنیم و با اون در واقع شدت و ضعف هایی که اونجا وجود داره و نگاه انسان شناسانه در واقع ما بیایم این عملیات جمعی رو تدقیق بکنیم و حوزه در واقع نظریش رو به صورت در واقع منسجمتری مطرح بکنیم. من به نظرم میاد که این نظریه عاملیت جمعی که از منظر حکمای حکمت متعالیه آقای دکتر پورفر دارن ارائه میکنن، این میتونه با صراحت بیشتری در واقع و دقت بیشتری و عمق نظری بیشتری در واقع مطرح بشه و در دل در واقع مکتب حکمت متعالیه و حکمای حکمت متعالیه انشاءالله بتونه ابواب جدید، بحث‌های جدید و نگاه‌های جدیدی رو در حکمرانی شکل بده. با توجه به اینکه فرمودید حالا فرصت هم محدود هست و کمه، من به همین نکته اشاره بسنده می‌کنم و مجدد هم تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر پورفرد عزیز.